الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در بعض مواردی بود که ادعا می شد در این موارد ما علم داریم که شارع راضی نیست در این موارد قبل الفحص مکلف تمسک کند به اصل نافی و به اصالت البراءه، حیثون که اگر مکلف این کار را بکند در این موارد نوعاً تکالیف واقعیه مخالفت می شود و علم داریم که شارع به این مخالفت رضایی ندارد. در جواب عرض کردیم این که در این موارد نوعاً و عادتاً بلا فحص موضوع تکلیف محرز نمی شود، این معنا سوراش درست نیست. ربما بلا فحص انسان می داند که مالش به مقدار نصاب زکاتی رسیده است، می داند مستطیمی شده است و غیر ذالک. و علا فرض این که صحیح هم بوده باشد نوعاً احراز نمی شود، ما نمی توانیم علم پیدا کنیم که شارع راضی نیست که در این موارد مکلف مستریح بشود و اصل نافی، کما اینکه در اصالت الطهاره که مکلف مستریح بون اصل می شود نوعاً و غالباً ادعیه که این طهارت در واقع نیست، در واقع تنجس است. اگر این زور هم بوده باشد، چون که مکلف ولی نمیداند واقع را، شارع این اصل را اعتبار کرده است. ولی غایت ما یمکن ان یقال این است که در ما نحنفی در بعضی مواردی که گفتیم، در بعضی موارد حدیث الرفع جاری نمی شود قبل الفحص، حیثون که در ما نحنفی حدیث رفع رفعش امتنانی است و در جایی تکلیف واقعی رفع می شود که در رفع او امتنان بوده باشد. و اما مثل این که مکلف بگوید در مال من زکات متعلق نشده است، این چند خلاف امتنان بر ارباب زکات است. به مال من متعلق نشده از خمس مخالف امتنان است بر ارباب الخمس، و رفع بر خودی مکلف امتنان است ولیکن خلاف امتنان بر دیگران است. چون که همین زور است در این موارد حدیث رفع رفع نمی کند، کما آنچه گفتیم کسی اگر مضطر بشود، مکره بشود به اتلاف مال غیر، کسی مضطر شده است مال غیر را تلف کند، مثل اینکه بله فرض بفرمایید کشتی بار دارد، هواپیما بار دارد، ولیکن این بار تو هواپیما بماند سکوت پیدا می کند، به جهت این که سبک بشود بارش را باید بیندازیم تو زمین که له می شود و هیچ می شود. برای تحفظ بر نفس که اضطرار دارد به اتلاف مال الغیر عیب ندارد. رفعن امت مستر رو علیک. یا مکره بر اوست رفعن امت مستر رو علیک مستک رو علیک بیندازد خوشا به حالش اما زامن است. من اتلف مال الغیر و زامن. حدیث رفع این اتلاف اضطراری را اتلاف اکراهی را رفع نمی کند. اتلاف مال الغیر که لولا الاکراه و لولا الاضطرار زمان داشت حدیث رفع زمان را رفع نمی کند چون که خلاف امتنان است. اون صاف مال چه؟ خب تو بری ذمه شد اون صاف مال چه؟ بدون جهت در ما نهنوی اگر خود صاحب مال اطلاف کرد چیز خودش تلف کرده است مال غیر را. غیر اگر اطلاف کرد زامن است. چه جور در اون موارد میگوییم حدیث رفع به سایر الفقرات حکومتی ندارد چون که رفع خلاف امتنان است؟ در این موارد هم رفع خلاف امتنان است. خب اگر ما این را قبول کردیم گفتیم که این خلاف امتنان است با وجود این که در اون زکات و خمس و اینها خلاف امتنان بودنش محل حرف است چون که زکات ملک فقرا نیست، ملک شخصی، ملک عنوان است. اون عنوان هم نه عنوان فقرا است. جامع ما بین الاصناف الثمانیه انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الايه جامع ما بین الاصناف مالی که زکات هستند اون عنوان جامع. و در باب الخمس هم اشخاص مالک نیستند، عنوان مالک است. عنوان بله فرض کنید عنوان الامام علیه السلام که عنوان منطبق است در هر زمانی به شخص واحد، مستاق غیر از واحد ندارد، ولیکن ملک ملک عنوان است. وقتی که قبض کردی ایشان به خودش بل یا به دست وکلاش ملک شخصی می شود. و ها کذا اون سهم ساداتش هم که سهم زلگربان هم سهم عنوان است، ولذا تقسیط لازم نیست. علاوه بر این که این حرف را می شود گفت، خب قبول کردیم رفعن امت مال آیلمون شامل نشود. این بعضی موارد را رفعن امت مال آیلمون مثل شک در تعلق زکات او زیادت زکات و نقصانه و امثال ذالک متعلق نمی را حدیث رفت جاری نمی شود. خب حدیث رفت را به شما سپردیم جاری نشود. اما سایر اصول نافیه چطور؟ اونها که اشکالی ندارد، اونها که امتنانی نیست، مثل لا تنگذل یقین بشک. یه وقتی بود این زرع من به حد نصاب نبود، الان نمیدم، اون وقتی که هنوز هنده نشده بود، ولی سنبل بود، نمیدانم الان به حد نصاب رسید یا به حد نصاب نرسید. استصاب میگوید نرسید از لاتم گذر یقینه بشید. این اصول نافیه چه هست؟ اصول نافیه مختص به براعت حدیث رفع نیست و کل شیئن لشه حلال هم هست، دلیل براعت است، امتنانی نیستین مثل حدیث رفع. بدون جهت در این موارد جاری می شود و هیچ اشکالی هم ندارد. همون را که عرض کردیم دیروز عرض کردیم از این اصل نافی در دو مورد رفعیت می شود. یکی از این دو مورد اونجاییست که خود شارع در خصوص اون مسئله فحص را لازم بکند. گفتیم همین زور ادعا شده است در فحص بر زن از نگاه از حیض و حصول طهر و فحص از این که استحاضه متوسط است یا قلیله. این گفتن که از روایات استفاده می شود که فحص لازم است. خوب اگر استفاده شد خوب، روایت است دیگر. ولی به واسطه او از اطلاق ادله اصول نافیه رفعیت می شود. رفع لا تنگز الیقین کل شیء حلال و امثال ذلک الا فی هذا المورد که نص است. المورد ثانی در آنجایی است که مشکوک خودش اصل موضوعی داشته باشد که تک موضوع تکلیف و آن اصل احراز بشود. وقتی که موضوع حرمت یا موضوع وجوب و آن اصل حاکم احراز شد، دیگه شکی در وجوب ندارم که موضوع محرز است، علم به موضوعش دارم. مثل این که عرض کردم آنجایی که شک کند که این مرعه حلیله خودش است، یا این که فرض کنید اجنبیه است، استصحاب عدم زوجیت، یه وقتی الگه زوجیت بین این شخص و بین این زن نبود، الان شک می کند بعد الگه زوجیت موجود شده است، استصحاب می کند لا تنگز الیقین بشک نشده است. الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، حکومت پیدا می کند که بله حرام است. بس ها آگات گفته شده است از مواردی که اصل موضوعی است شک در زیادتی رب و شک در نقصان رب هست، رب سنه که متعلق خمسه است. گفته شده است در این مورد هم اصل موضوعی است، یعنی مکلف می داند که امسالی که هست ریپی کرده است، این را یقین دارد، ولیکن نمی داند از اون ریپ چه مقدار صرف در معونه کرده است. ولی رجوع بکند و اون صندوقش می داند که چقدر صرف کرده است، فحص ممکن است براش، یا بپرسد از بانج معلوم می شود چقدر صرف کرده است. الا انه می کند کلو فعنمت مالا یعلمون، الان که من فعلا که نمی دانم، ولی اون مقدار قدر متحقن را اخص می کنم، اون مقداری که یقین نظری پی باقی است در ما بقی تمسکی به اصل می کنم، اصل نافی. گفته شده است اینجا اصل موضوعی هست، مثبت تکلیف هست، مثبت این است که باید زیاده را بدهد، و اون اصل موضوعی این است در باب خمس اختلافی هست ما بین مشهور و ما بین غیر مشهور. بعضی ها ملتزم هستند که تعلق خمس به رب از حین حصول رب هست، اون روزی که انسان منفعت کرد، معامله کرد، رب کرد، همون رب همون روز متعلق خمس می شود. غایت الامر اگر این رب را تا آخر سنش، چون که الخمس بعد المعونه در اون صحیح علی ابن محسیار است و علی ابن محسیار از امام روحی له الفدا پرسید که مراد معونه رجل است و معونه رجل و ایالش است، یا فقط معونه کسب است، چون که معونه کسب استثناء می شود از رب بلا اشکال. انسان بله مالی را به دست آورده است، ولیکن به دست آوردن او مثلا فلان مقدار مال خرج کرده است، اون معونه استثناء می شود از رب، معونه کسب. انما الکلام این است، یعنی مال مخمس را صرف کرده است در اون مال، در اون رب جدید، یا مالی که متعلق خمس نبود، اون وقت اون را استثناء می کند. در باب زکات است که اخراج معونه محل کلام است ما بین الفقها، ولیکن در باب خمس اخراج مونه متفقون علیه است. علی ابن محسیار سوال کرد از امام روحی لنویدا خمسی که به عدل مونه است، خمس اون چیز بود، کسب بود که زراعت بود، خمسی که به عدل مونه است مونت زراعت و کسب است یا مونت رجل و ایالهی است؟ امام فرمود که نه، معونه رجل و ایالهی. او مدرک این است که معونه ایسن استثناء می شود. گفتند که مستفاده از اون صحیحه ولو استثناء معونه است. مستفاده این است از روایت دیگر که اون هم مال علی ابن محسیار است، وقتی که استفاده شد رپ به مجرد ظهور و به مجرد بروز به او متعلق می شود خمس، مقتضای اون صحیحه به عدل معونه این است. اگر اون رپ را در معونه سنه صرف می کرد، این خمس ساقط می شود، تعلق خمس ساقط می شود. و اما اگر نه، صرف در معونه سنه نشود، اون از اول سنه متعلق ول خمس است. به تون جهت گفتن اصل موضوعی درست می شود. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه ما فرض کردیم بر اینکه خمس از اول متعلق ریب هست، وقتی که شک می کند امسال بله فرض کنید در معونه که صرف کرده است 100,000 تومان صرف کرده است یا 150,000 تومان صرف کرده است در معونه اش. خوب در معونه هنوی استصحاب شکی در سکوت خمس دارد، میگلات استصحاب میگلات هم گذر یقیق نبیشید. این مالی که این ریپیش کرده بودی، این که متعلق خمس بود و متعلق خمس بود الاحاظل گول، شکی می کنم صرف در معونه کردم یا نه، اون 50 دینار زاید که محل شک است، نمی دانم صرف کردم اون 50 دینار را یا 50,000 تومان را در معونه یا نه، استصحاب می گوید نه نکرده ای، متعلق خمس بود، الان هم متعلق خمس است. لم یسکت. به دون جهت گفتم بنابراین قول اصل موضوعی دارد. قول دیگر که قول مشهور است در باب الخمس، اون این است که نه، خمس در آخر سنه اون ربحی که میماند زایدن علی معونت سنه به او خمس متعلق میشود، نه این که از اول ربح متعلق بشود. که بله اون وقت متعلق می شود. وقتی که اینجور شد، خب در آخر سنه نمی داند فعلا چقدر ریپ دارد. ریپش فرض کنید 100 تومان است، چون 200 تومان ریپ کرده امسال، نمی داند 100 تومان الان باقی است یا 50,000 تومان باقی است از اون 200 تومان. نمیداند برای این که خمسی که الان بهش متعلق شد 10,000 تومان است، توجه شدید، یا 20,000 تومان است. میگه 20,000 تومان یقینی است، 10,000 تومان یقینی است، 10,000 تومان دومی اصلا دم تعلق است، شکی در مسکتیت نیست. اینجور گفتند ولیکن ظاهر این است که فرق بین القولین نیست، یاد بنابر هر دو قول اصل موضوعی هست و علی الظاهر اصل موضوعی هست. درست توجه کنید، بحث مفیدی است، محل ابتلاست. بنا ان علی کل القولین اصل موضوعی هست. چرا؟ یا اگر اصل موضوعی هست علا کل القولین است، و الا هیچ کدام بنابر قولین نیست. چون که لسان روایت این است که علی خمس بعد المعونه، کلام در معنای علی خمس بعد المعونه است، یعنی علی خمس یتعلق به ربحی که با بعد از معونه سنه باقی مانده است. الربح بعد المعونه یعنی متعلق می شود به ربحی که بعد معونه سنه، یعنی بعد صرف ربح در معونه سنه اون ربح باقی مانده است، که از این تعبیر می کنند به زاید بعد المعونه، که عنوان زاید موضوع حکم نیست. موضوع حکم ما یبقا بعد المعونه است، اون مالیست، اون ربحیست که بعد از معونه سنه یعنی آخر سال اون ربح میماند در ید انسان. این متعلق خمس است. بنابراین قولی که خمس از اول متعلق نمی شود ها، که بعد ساقط بشود، بنابر قول مشهور میگویم، بنابر قول مشهور الخمس بعد المعونه معناش این است که متعلق می شود خمس به اونی که یبقا بعد صرف المعونه، نه عنوان یبقا ها، واقع یبقا بعد المعونه این است. مثل این که می گویند فرض کنید بله الارث بعد الدین، یعنی اونی که بعد از ادای دین میماند از ماترک، ارث از او برده می شود. اینجا هم اونی که در ما بعد از صرف در معونه میماند او متعلق می شود. خب اگر شک کنم بر اینجا 200,000 تومان 150 تومان را صرف کردم یا 100 تومان را صرف کردم، کدام یکیست؟ خب میگویم اون 200 تومان که من ربح کرده بودم، میدانم چون 200 تومان 100 تومانش باقی نیست، اون را میدانم صرف کردم، نمیدانم 100 تومان دومی باقیست یا باقی نیست. حساب میگد نه باقیست، آخر سنه ها بعد از صرف در معونه استصاب میگوید نه نه صرف نکردی، اون 100 تومان دومی همین زود دستش باقیست، دست بسته دست نخورده است بود. خب استصاب میگوید باقیست، موضوع مفروض شد. مفروض این است که موضوع تعلق الخمس اون واقع ما بعد المعونه است، یعنی اونیست که بعد از حرف المعونه میماند. بدون جهد اگر فرض کنی شخصی خیلی قناعت هم کرد، صرف در معونه خیلی اصلا نون و پنیر میخورد، توجه کردید عشق داشت به مال که بر بدنش مقدم کرد بر صحت بدنش که سابق ایام پیش بعضی ها اینجور بود، خب ولی شک چی بکند اون حساب میگرد نه صرف نکرده ای باقی. و اما اگر کسی پس بنابر این حرف فرق نمی کند چه بگیم خمس از اول متعلق می شود چه بگیم در آخر سنه متعلق می شود، در هر دو صورت اصل موضوعی هست. و اما اگر گفتیم که نه موضوع وجوب الخمس عنوان زاید عن المعونه است، عنوان زاید عن المعونه است، نه واقع زاید عن المعونه، عنوان بعدی است، عنوان زاید عن المعونه است. خب یه وقتی من مال زاید بر معونه نداشتم، یه وقتی عنوان زاید بر معونه نداشتم، توجه کردید؟ ولی الان نمیدونم 100 تومانی که زاید بر معونه است من نداشتم، اول سال نداشتم دیگر، اینجوری در سال کشت کرده این حالا نمیداند تا آخر سنه 100 تومان زاید بر معونه، یعنی عنوان زاید بر معونه، 100 تومانی که متصف است به عنوان زاید بر معونه پیدا کرد یا نکرد. استصحاب میگوید که نه نکرد. چه بگیم وجوب از اول متعلق به این می شود؟ وجوب که متعلق می شود از اول بریب، یعنی بریب متصف زاید بر معونه، یعنی انسان اول سال یه معاملهی کرد، یه معاملهی کرد 1,000,000 منفعت بود. اینجور معاملات می شود دیگر. خرجش هم تا آخر سال 500,000 است. اون 500,000 تومان که نصف 1,000,000 است، از اول زایده پزایده بر معونه است، از اول متعلق می شود به او خمس. اونها اینجور می گویند، نه اینکه به هر ربحی خمس متعلق می شود بله بعد ساقط می شود، نه این نیست. اونها میگن از اول بروز رب، اون ربی که متصف است فی علم الله به زاید بر معونه سنه و متعلق خمسه است. اونها اینجور میگن. خب اگر بعدش عنوان بعد نشد، واقع بعد شد، اصل موضوعی هر دو مسلک دارد. و اگر عنوان بعد المعونه موضوع حکم شد، هیچ کدام اصل موضوعی ندارد، بلکه اصل موضوعی عکسه. اصل این است که زایده بر معونه این پیدا نکرده بیشتر از 50,000 تومان. 50,000 تومان ربح زایده بر معونه دارد، این را یقین دارد، اما نمیداند بیشتر از 50,000 تومان ربح متصفه به زایده بر معونه دارد یا ندارد. یه وقتی نداشت، الان هم ندارد. مطلب عکس می شود. بدون جهت در ما نحنفی تفصیل ما بینه قولین وچی ندارد. و کیف ما کان فقط بینا، که در مواردی که اصل موضوعی بوده باشد که اثبات کند تکلیف را یا وضعی را که بله ملزوم تکلیف است، در اون موارد دیگر به اصالت البراءه نوبتی نمیرسد. این یه تفصیل بود که تا حال خواندی. یه تفصیلی را هم خدا رحمتش کند محقق نائینی فرموده است در شبهات موضوعیه. ایشان شبهات موضوعیه را به دو قسم تقسیم کرده است. یه شبهات موضوعیه است که اونجا مکلف اگر بخواهد علم پیدا بکند، باید برود تحصیل کند مقدماتی که از آنها علم حاصل می شود، باید اون مقدمات را تحصیل کند. مثلا از اون فرض بفرمایید، از اون کسی که خمر را آشنا هست برد از او پیدا کند یه همینجور شخصی را که یه وقتی خمر می خورد، اون خیلی خبره خمر است، او را پیدا کند بیارد ببیند که تو نگاه بکن بو کن ببین این خمر است یا خل است، خمر نیست. چه باید بره مقدمات علم را تحصیل کند، مثل فسأل و اهل از ذکر باید بره سوال بکند نظیر اونها. یه شبهات موضوعی است که مقدمات علم حاضر است، فقط نگاه کردن میخواهد. مایه ای هست، آبی را گذاشتن جلوش، توجه کردید؟ بله. نمیداند که تو این آب موش افتاده مرده که نجس بشود، نشه خورد او را، نشه وضو گرفت، یا اینکه نه نیفتاده، چون که خونه های سابقه همین زور بود دیگر، شاید الان هم همین زور است بعض خونه ها یا اکثر خونه ضعف ها، نمیداند هست یا نیست. خب این فقط به این است که نگاه کند که هست موش یا نیست دیگر. مقدمات علم حاضر است، فقط احتیاج به نظر دارد. بله. یا فرض بفرمایید کسی که این کار را این را احتمال میدهد، چشماش را موقع خوردن آب میبندد که اصلا نبیند تو کاسه چیست، موش هست یا نیست. بله. این من در حال شک هستم، ولیکن این شخص مقدمات علم براش فراهم است، احتیاج دارد فقط نظر. ایشان خدا رحمتش فرموده است در جایی که مقدمات علم موجود نشود اونجا فحص صدق می کند، اونجا می گویند که یطلب کما ذکر ناسابقا یطلب دابت و زاله، اونجایی که مقدمات علم موجود نیست بالفعل شخص دنبال اونها می رود، اونجاست فحص صدق می کند که در شبهات موضوعیه اتفاق است که فحص لازم نیست. خب میگیم لازم نیست، مقدمات علم نمیخواهد. و اما به مجرد نگاه کردن تو کاسه فحص صدق نمی کند. به این در این موارد اونی که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست بل اتفاق این به جا به درد نمی خورد، چون فحص نیست که، چون که مقدمات علم موجود است فقط نظر است. در ما نحنفی بله باید نظر کند، دو چشم را ببندد، توجه کردید؟ اون وقتی که موش آمد طرف دهنش اونجا بذار از زمین که علم پیدا کرده است، اون نمی شود، از اول نمی تواند این را بخورد. این را هم ایشان فرموده. خب ما یک عرض ناقابلی از ایشان می پرسیم که ما در شبهات موضوعی ما به دلیلی نچسبیدیم که دلیل داریم که فصل در شبهات موضوعی لازم نیست. یه اجماعی هست یا یه روایتی هست مثل صحیح زراره، توجه کردیم؟ ولی که فحص لازم نیست ما این را ادعا نکردیم، بلکه ما ادعا کردیم که اطلاق رفعن امت مالا یلمون مخصص ندارد. این که طلب العلم در شبهات حکمیه لازم بود چون که مخصصش اخبار طلب العلم بود، و اما در شبهات موضوعی مخصص نداریم. یک کلمه میپرسیم، خب کسی که از خواب پا شده صورتش را هم برگردانده است از اون کاسه که نبیند کاسه را، هوا هم روشن است، شب نیست، این شخص میپرسیم میداند توی این موش از آب نجس است یا نمیداند؟ یک کلمه جواب دارد؟ اگر بگوین که میداند این خلاف فرض است، نه احتمال میداد هیچ چیز نباشد تو آب. اگر نمیداند رفعن امت مالا یعلم، موضوعش موجود است. بدون جهت در ما نحنفی عدم لزوم الفصل به جهت این نیست که دلیلی داریم بر عدم الفصل، عدم لزوم الفصل. بله؟ چرا وچی این صراف چیه؟ میداند؟ مثل دانستن میداند، مثل دانستن است یعنی میداند. از عرف تمام اهل عرف برو بپرس، بگو اون کسی که از خواب پا شده احتمال میدهد اون کاسه نجس شده باشد به افتادن موش و مردنش، احتمال میدهد نه افتاده، این میداند نجاست او را یا نمیداند؟ حرمت شرب او را میداند یا نداند؟ اگر یه بقالی، چکالی، حمالی گفت میداند، اون وقت هم حرف شما تصدیق میشود که هیچ کس نمیگوید. گفت میکرد باید ببیند بداند، تا مادامی که ندیده چه زور میداند؟ علم غیبی که ندارد. پس علا حاضر اساس فحص در شبهات موضوعیه دلیلی ندارد و بدون جهت فقط منحصر از تخصیص به مواردی، به موردی که دلیل خاص قائم بشود اونجا به لزوم نظر و الفحص، یا اینکه اصل موضوعی مثبت تکلیف بوده باشد که نوبت به اصل نافی نرسد. هازا تمام کلام در این شبهات موضوعیه. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف در رسائل از فاضل تونی نقل کرده است که فاضل تونی برای تمسک به براعت دو شرط دیگری گفته است غیر از اون شرطهایی که ما گفتیم که باید در شبهات حکمیه فرض کند و مایوس بشود از ظفر به دلیل، چون که فحص معلوم شد دیگر تا اطمینان پیدا بکند شبهات حکمیه گفتیم فحص لازم است که اطمینان پیدا کند که ظفر پیدا نمی کند، مثل اون کسی که توجه کردید بله مثل اون کسی که مایوس بشود از ظفر به دابه برمیگردد، یأس خودش طریق و گلایی است، وقتی که مایوس شد از این که دابش را پیدا کند برمیگردد، خودش هم سرش را برمیگرداند، اون رفیقش میپرسد برگشتی چرا نرفتی، گفت من مایوس شدم، این زور که هست اگر پیدا شدنی بود پیدا میشد. بله همین یأس است که ملاک است در فحص، اما همین زور است در شرع، چون که یأس طریق و گلایی است بر عدم الزفر، بدون جد شارع همچون که تهدید پیدان تهدید نکرده است فحص و طلب را، این مقدار رفعن امت مالای لمون علم به تخصیصش داریم که مدلول دلالت اخبار طلب است. یه دو شرط دیگری فاضل تونی علاوه کرده است، یه شرطش عبارت از این است که از جریان براعت ثبوت تکلیف دیگر لازم نیاد، از جریان براعت ثبوت تکلیف دیگری لازم نیاد، این مثل این که بله حرفی می شود که ناآشناس به ازهان، یعنی چه؟ ایشان مثال زده است میگوید اگر دو تا اینا بوده باشد، دو تا اینای مشتبه که علم داریم برای اینها یکی غصب است یا یکی نجس است خوردنش حرام است، اگر شما گفتید اصل عدم وجوب اجتناب از این ایناست، لازمش این است که وجوب الاجتناب از اون اینهای دیگر ثابت بشود، چرا؟ چون که یکی از اینها نجس است و یکی از اینها نجس یا غصب است، دوتا را که نمی شود مرتکب شد، اگر گفتی که این وجوب الاجتناب ندارد اصل براعت از وجوب الاجتناب است، این لازمش این است چون تکلیف دیگر ثابت بشود، حرف های لسان قدما، این یک حرف خیلی خوب، این یک شرط. یه مثال دیگر بگو، سه تا مثال ذکر کرده از فاضل تونی بر شرط اول، یه مثال دیگرش این است که اگر آبی بوده باشد و او ملاقات با نجس کرده باشد، فرض کنید آبیست توش موش افتاده و مرده، نمیدانیم این آب به حد کریت رسیده است، توجه کرد، یا آب قلیل است نجس شده است، اینجا شما اگر بله در ما نحنفی گفتید اصل عدم کریت است، این اصل عدم کریت را جاری کردید، لازمش این است که نجاست آب ثابت بشود، که تکلیف دیگر است که از این آب باید اجتناب کرد، اینم مثال دومی، خیلی خوب، به به عجب مثالیست. مثال سومی بگو، ایشان فرموده است مثال سومی این است، آبی بوده باشد ملاقات با نجس کرده یقینه، بعد اون آب هم به حد کریت رسیده است یقینه، نمیدانم این آبی که به حد کریت رسیده است و ملاقات با نجس شده است، اول کر شده توجه کردید، بعد ملاقات شده که نجس نباشد، چون که کر لایم فعید، یا اول ملاقات شده بعد تدریجا آب روش ریختند آب گلیل که به حد کریت رسیده است، این فایده ندارد، ده کرم بشود باز نجس است. فرموده اینجا اصالت عدم تقدم الکریه اصلی نست که کریت مقدم نیست، این جاری نیست. چرا؟ چون که اثبات می کند تنجس الماء را، تنجس آب را که تکلیف دیگر است او را اثبات می کند. این سه تا مثال فرموده. اما شما می دانید که این دو مثال دیگر رفتی به اصالت البراء ندارد و در ما نحنفی این استصحاب است، رفتی به مگر این که مرادش از اصالت البراء که بعید هم نیست مرادش همین بوده باشد مطلق اصل نافی بشود، که در جریان اصل نافی دو شرط معتبر است، یکی اینکه اثبات تکلیف لازم نیاد. بدان جهت مرحوم آخوند وقتی که به این کلام فاضلتونی به این شرط اولش متعرض می شود، مطلب را می بیند که خوب متعرض کلام او بشود، ولی این کلام درست شدنی نیست، باید مطلب را از اول از ریشه درست کند که مطلب چه جور است. ایشان فرموده است بر این که اگر جایی شک در تکلیف شد و رفعن امت ما لا یعلمون جاری شد و این براءت شرعیه مرحوم آخوند میگوید موضوع تکلیف آخر شد، براءت شرعیه موضوع تکلیف آخر شد، در ما نحنفی چون که براءت شرعیه جاری است تکلیف آخر ثابت می شود. در ما نحنوی اگر براءت شرعیه جاری شد تکلیف آخر ثابت می شود، و بعد می گوید که اگر ببینید چه حرفهایی می گوید مرحوم آخوند، می گوید اگر براءت شرعیه موضوع حکم آخر نشد و حکم آخر و تکلیف آخر نشد، ولیکن اصالت البراءت از تکلیفی با ثبوت تکلیف آخر متلازمه این است، این فکاک پیدا نمی کند حتی در مقام ظاهر ها. اگر این حکم بله رفع بشود و این حکم براءت در او جاری بشود، باید اون حکم دیگر ثابت بوده باشد، اون حکم دیگر نمی شود او را ملتزم شد که بله او چیز نیست، ثابت نیست. در بحث اگر لکسر ارتباطی هم همین زور بود، وقتی که براءت از اون جزئیت شیء مشکوک یا شرطیت مشکوک جاری شد باید مابقی واجب بشود، چون که ملتزم بشویم که بر مکلف نه اقل واجب است نه اکثر، برد بی نماز بشود امروز دیگر شعار نماز نمی خواند، شکز این معنا محتمل نیست. وقتی که براءت جاری شد از اون اکثر، یعنی از شرطیت و جزئیت مشکوک، تکلیف به مماقی ثابت می شود. ایشان می فرماید اگر براءت شرعی موضوع تکلیف آخر شد یا ملازم با تکلیف آخر شد، یعنی در مقام ظاهر تلازم داشت، اون حکم آخر و تکلیف آخر ثابت می شود. و اما در اون مواردی که تکلیف آخر موضوعش عدم تکلیف اول بود، واقعا این تکلیف اگر واقعا نبود، توجه کردید، این موضوع شد بر ثبوت تکلیف آخر، یا نبود تکلیف این واقعی، نبود واقعی این تکلیف ملازم بود با ثبوت تکلیف آخر، اونجا ها نه، تکلیف آخر ثابت نمی شود. چرا؟ چون که اصالت البراء نبود تکلیف واقعی را اثبات نمی کند، اصالت البراء رفع ظاهری می کند، تکلیف واقعی اگر هست احتیاط در او نیست، احتیاط لازم نیست. بر این حرم مترتب می کند هم بطلان اون اینا این مشتبه هلنا وجوب اجتناب از اینا آخر ملازم است با عدم وجوب اجتناب از اینا واقعا این اینا اگر در واقع وجوب اجتناب نداشته باشد یعنی نجس نشود اون یکی وجوب اجتناب دارد در این موارد از حالت البراءه عدم حرمت واقعی را اثبات نمی کند جاری بشود از حالت البراءه می که احتیاط واجب نیست این اثبات نمی کند چون یکی توجه کردید اجتناب لازم است مثل اینکه وقت گذشت انشاءالله بگید